بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 اسفند سال 1400 است. درس خارج حج 250 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 246 در شماره مسئله 248 میفهمد و ينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب و يتشبه بالمحرمين من بعد احلالی قبل الاحرام بالحج ندبا و استحبابا فان لبسها لم يكن مأثوما. یکی از مستحباتی که مرحوم شیخ میفرماید اینه که وقتی شخص از احرام بیرون آمد، خب همه چیز برش حلال میشه، ولی مستحب است که لباس دوخته نپوشه، همون لباس غیر دوخته همون را داشته باشد. شبیه به افراد محرم می شود تا احرام حج ببندد، یعنی چنه زیش را عوض نکند، زیش به همون دوتا لباس که برای احرام داشته همونها را داشته باشه، لباس دوخته نپوشه. البته مستحب بی، حالا اگرم پوشید گناه نکرده چون برش حلاله، اما یه مستحب بیه که این شخص هنوز چون بین عمره تمتع و حج هست، که انه حالت اون اتحاد بین عمره و حج را تشابهن حفظ میکنه. خب دلیل بر این مطلب روایتی که در تهذیب جلد 5 صفحه 160 سلسله روایت 532 آمد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. خب در این روایت که حفص بن بختری نقل میکنند از بسیاری، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که امام فرمود سزاوار است، خوب مستحب برای شخصی که متمتع است و عمرش تمام شده و بعدن هم میخواد حج انجام بده، وقتی که محل شد یعنی تقصیر کرد از حالت احرام بیرون آمد، مستحب که قمیص و لباس دوخته پیراهن دوخته نپوشه، بلکه همون لباس های ندوخته بپوشد و خودش را شبیه به افراد محرم بکند. این مسئله دلیلش واضحه، چون اولا مستحبه، بعدش هم که روایت دلالتش خیلی مطلوب هست. در روایت بعدی در نهایه صفحه 246 در شماره مسئله 249 میفهمد و متى جامع الرجل قبل التقصیر کان علیه بدنه این کان موسرن و این کان متوسطن فبقره و این کان فقیرن فشات و من قبل امرعته قبل التقصیر کان علیه دمشات. میفهمن اگر شخصی سعیش تمام شده ولی هنوز تقصیر نکرده، با همسرش نزدیکی کرد، اینجا جریمه برش هست. البته توجه داریم که منظور عمدن هست، چون در صورت نسیان کفاره تعلق نمیگیره در غیر صید. حالا اگر شخصی نتونست طاقت بیاره و نزدیکی کرد قبل از تقصیر ولی سعیش تمام شده، ما بین سعی و تقصیر این شخص باید جریمه بده، کفاره بده. طبق فرمایش شیخ اگر پول داره باید شتر بده، اگر متوسط از نظر مالی گاو باید بده، و اگر وضعش فقیره شات باید جریمه بده، گوسفند. این مسئله اول. مسئله یعنی فقره بعدی، مسئله نه که اگر شخصی قبل از تقصیر همسرش را ببوسه، این هم جریمه داره. جریمش این است که یه دونه گوسفند باید بدهد. روایاتی در این باب هست که در تهذیب مرحوم شیخ آورده، 4-5 تا روایت هست در جلد 5 صفحه 160 تا 161. یه روایت هم بعدن حالا در همون تهذیب جای دیگه است عرض میکنیم. ما باید ملاحظه بکنیم که این روایات آیا دلالت بر فرمایش شیخ داره یا نداره. از کجای روایات مرحوم شیخ استفاده میکنه این تفاصیل را، تفصیل بین موسر و بین متوسط و بین فقیر، اینا را جدا جدایش میکنه، آیا اینها در روایات اومده یا نه. اما روایات در سلسله 535 روایت مصعب بن القاسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن متمتع طاف بالبيت و بین الصفا والمروه و قبل امرأته قبل ان یقصر من رأسه قال علیه دم یحریقه و ان کان الجماع فعلیه دم جذور او بقره. حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم، شخصی متمتع بود، یعنی عمره تمتع میخواست انجام بده، بعدش هم خواست حج انجام بده، این شخص طواف خانه خدا رو کرد، سعی صفا و مروه هم کرد و همسرش را قبل از آنکه تقصیر بکند بوسید. امام فرمود که باید یه خونی برید. البته در اینجا نداره که حالا چه خونی، شات باید بده یا بقره یا شتر، اینا رو نداره در تقبیل. همین اندازه به نحو مطلق میگه دم، منتها دم حتی اقل شاته. در روایات زیادی قبلا خوندیم در باب کفارات دم حتی اقلش شات، لذا حتی اقل اینه که برگردن اون شاتی است که گوسفندی را قربانی کنه. و اما اگر نه جماع کرده با همسرش، این شخص باید شتر بکشد یا اینکه گاو بکشد. خب این روایت ظاهرش این است که بوسیدن حکمش با جماع فرق داره، چون حضرت فرمود اگر بوسیده دم، ولی اگر جماع هست جزور. خب وقتی اینا رو مقابل هم قرار میدیم، اقل دم هم شات هست، یعنی اگر بوسیده شات بده، یا همونطور که شیخ هم فرموده شات درست. اما ظاهراً این حدیث فرق میذاره در کفاره بین تقبیل و بین جماع. در جماع شدت کفاره را میرسانه و ظاهر این روایت است که شاد در جماع کافی نیست، چون حضرت میفهمه که اگر قبله دم بده، ولی اگر جماع هست جزور بده یا بقره بده. ظاهر این روایت این است که چات در جماع کفایت نمی کند، بلکه لازم است جزور یا بقره، اونم مطلقا. یعنی فرق نمی کنه که این شخص فقیر باشه، غنی باشه، متوسط باشه، اصلا از این طوایف ثلاثه در این روایت سخنی به میان نیامده. در روایت بعدی 536 اونجا می فهمد و انهو یعنی و ان موسی بن القاسم ان علیین ان هما ان ابن مسکان ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت متمتعون وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينهر جذورا. حلبی میگه از امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی متمتع بود، بعد نزدیکی کرد با همسرش، ظاهره وقع على امرأته یعنی نزدیکی کرد قبل از آنی که تقصیر بکنم. امام فرمود باید جزور نهر بکنن. خب اطلاق این روایت این است که جزور لازم در جماع و تفاوتی نمی کند که شخص فقیر باشه، متوسط باشه، موسر باشه، غنی باشه، تفاوتی از این جهت در این روایت به چشم نمی خوره، بلکه عدم سؤال امام از این که این آقا وضعش از نظر اقتصادی چگونه است، خود این دلیل برای اینه که لازم نبوده، وگرنه امام میباید تفسیر را میپرسید یا خودش تفسیر میداد که اگر موسر است این، اگر متوسط است این، اگر فقیر مثلا شاد. اصلا همچین سخنی در این روایت از اینها در اینجا مطرح نیست. در روایت بعدی که در روایت بعدی 537 سلسله 537 در اونجا میفهمد و انه عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل ان یقصر قال ینهر جذورا و قد خفت ان یکون قد سلم حجه. معاویه بن عمار میگه امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخص متمتع نزدیکی کرده با همسرش قبل از تقصیر، حضرت فرمود که جذور باید، شتر باید قربانی کنه بکشه، و حضرت فرمود من خوفی ندارم که اصلا حجش هم خراب بشه، سوراخ برداره حجش، باطل بشه. یعنی اینقدر در مرز بطلان قرار گرفته است. خب این روایت هم مثل روایت قبلی اطلاقش اقتضا میکنه که در جماع جزور است در طوایف ثلاثه، یعنی فرق نمیکنه از نظر مالی متوسط باشه یا غنی یا فقیر باشه، در تمام این سه صورت را شامل میشه این روایت، اطلاقش اقتضا میکنم. در روایت بعدی 538 در اونجا میفهمه که و انها ان علی انهما ان ابن مسکان ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت متمتع بقى على امرأته قبل ان یقصر قال علیه شاد. خب در این روایت به مسکان نقل میکنه، میگه من خدمت امام عرض کردم، امام صادق علیه السلام شخص متمتع نزدیکی کرده با همسرش قبل از تقصیر، امام فرمود که باید گوسفند بده. خب اطلاق این روایت کفایت شاد هست در تمام این طوائف، یعنی فرق نمی کنه شخصی که جماع کرده پولدار باشه یا متوسط باشه یا فقیر باشه، در تمام این مبالغ ظاهر این روایت هر کسی مثلا فقیر اینه بشنود متوجه میشه که وظیفش شاد، غنی هم بشنود اونم میگه وظیفش شاد، متوسطم بشنود میگه وظیفه شاد. اطلاق این روایت در تمام این موارد شاد، تنها روایتی بر شاد دلالت دارد همینه، باقی روایات کلن جزور داره، یکیش هم جزور و بقره داشت. خب در روایت بعدی که 539 هست، در اونجا محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان متمتع وقع علی امرأته ولم یقصر قال ينهر جذورا وقد خفت ان يكون قد فلم حجه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه. این روایت هم از معاویه بن عمار، اون تا روایت قبلی که از معاویه بن عمار بود اون از صفان بود، اینجا از ابن ابی عمر ان معاویه بن عمار، ولی هر دو را معاویه بن عمار نقل میکنه. یه چی من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص متمتعی نزدیکی کرده ولی هنوز تقصیر نکرده، بدون تقصیر نزدیکی کرده، حضرت فرمود جزور باید بکشد، شطور باید بکشد. بعد حضرت فرمود من خوف اینه دارم که حدش خراب بشه، البته اگر عالم به این بوده، ولی اگر جاهل بوده بعد گردن اون چیزی نیست. یعنی این اشاره داره که این جریمه ها و کفاره مال شخصی که عالمن و آمدن باشه، اما اگر جاهل باشه یا ناسی باشه قبلا نخوندیم چیزی به گردنش نیست. اینجا این نقل معاویه اون قسمت آخر رو اضافه داره، یعنی انکان عالمن و انکان جاهلن فلاشه علیه اینجا آورده، ولی در روایت قبلی از معاویه خوندیم که صفان از معاویه نقل کرده بود این قسمت آخر نبود. خب این روایت هم اطلاقش همینه که در جماع جزور باید بدهد در طوایف ثلاثه، یعنی از نظر مالی فرق نداشته که شخص غنی باشه غنی نباشه. روایت دیگری هست، این روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 162 سلسله روایت 543، در اونجا میفرمد محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عثمان ان الحلبی قلت لابی عبدالله علیه السلام جویل تفداج انی لما قبیت نسکی للعمره اتیت اهلی ولم اغسر قال علیک بدنا قال قلت انی لما اردت ذلک منها ولم تکن غسرت امتنعت فلما قلبتها قربت باب شعرها باسنانها فقال رحمه الله کانت افقه منک علیک بدنه ولیس علیها شعر. خب اینجا حلبی میگه که من خدمت امام عرض کردم که نسوک من که تمام شد، یعنی سعی صفا و مروه را انجام دادم، آمدم پیش همسرم در حالی که من تقصیر نکرده بودم، یعنی جماع کردم با همسرم. امام فرمود که برگردن تو هست که بدنه باید بدی، یعنی شطور باید بدی. بعد خدمت امام عرض کردم که من وقتی که خواستم با زنم جماع کنم اونم تقصیر نکرده بود، ولیکن اون یک کار اضافه کرد و اون که دید که من دست بردار نیستم، او با به اصطلاح دندانش مقداری از موهای خودش را چید، یعنی تقصیر کرد قبل از نزدیکی من. من تقصیر نکرده بودم، اونم تقصیر نکرده بود، اما وقتی که دید من غالب شدم برای و میخوام نزدیکی بکنم، او اقدام کرد به تقصیر با چیدن موها توسط دندانهاش. امام خوشش آمد فرمود رحمت خدا بر این زن، که این زن فقیه‌تر از تو بوده، یعنی او حالش بوده که باید تقصیر بکنن بعد جماع کنن، و به خاطر همین جهت یه برگردنی خانم بدنه نیست، ولی بر شما هست که بدنه باید بدهی. خب این روایت هم به خوبی دلالت داره که امام علیه السلام حکم به بدنه کرده و اصلا سوال نکرده که خب مثلا حالا این شخص یا خود همین حلبی پولدار بوده، پولدار نبوده، متوسط بوده، خب اگر به اصطلاح شرط بود اینها، خب جا داشت امام این تفصیلات رو برایشون بیان کنه، چون اولا بالاخره که مسئله که اختصاص به حلبی که نداره، حالا ممکنه در شخص حلبی امام اطلاع داشته که این پولدار یا پولدار نیست اینا، اما بحثه که امام خود برای همه بیان میکنه و یا حکمی را امام خود برای همه بیان میکنه، باید توضیح بده که پولدار یا پول نداره. اگر پولداره بدنه بدهد، اگر نداره مثلا متوسطه گاو بده، اگر نه گوسفند. هیچ کدوم یک این روایات درش اصلا صحبتی از این طوایف ثلاثه نیست. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 489 می‌فرماید که در مختلف علامه فرموده لو جامع بعد طواف العمر و سعیها قبل التقصیر قال الشیخ علیه بدنه فإن اجرف بقره فإن اجرف شاد و هو اختیار ابن ادریس و قال ابن ابی عقیل علیه بدنه و قال سلار علیه بقره و المعتمد الاول انتا. علامه فرمود است که اقوال در اینجا مختلفه. شیخ تفسیر گذاشته اونجایی که شخص جماع کند قبل از تقصیر، شیخ تفسیر قائل شده گفته اگر پولدار به اصطلاح بدنه بدهد، اگر عاجز از بدنه هست بقره بدهد، اگر عاجز از اون هست شات بدهد، و همین مطلب را ابن ادریس هم اختیار کرد. ولیکن ابن ابی عقیل گفته است نه، بر این شخص بقره هست، تفاوتی نیذاشته که عاجز باشه عاجز نباشه. سلار گفته است برگردن او بقره هست. علامه میگه معتمد کلام شیخ هست، اون اولی هست که مثلا تفصیل بده. حالا نظر ما چی هست؟ ما عرض میکنیم که در احادیث اصلا تفصیلی بین موسر و متوسط و فقیر نیمده. ظاهرا مرحوم شیخ برای جمع بین این روایات قائل به تفصیل شده، باید در روایات که اصلا صحبت از موسر غیر موسر نیست. مرحوم شیخ شاید به خاطر اینکه بین اون روایتی میگهد علیه شاد، یعنی بویا بین اون روایتی که میگفت جزور یا بقره، شاید اینجوری از نظر اعتبار خاطر جمع‌بندی بکنه که مثلا باید از نظر مالی فرق بداریم. مثلا موسر رو بگیم بدنه، متوسط رو بگیم بخره، عاجز رو فقیر رو بگیم شاد. اما به نظر ما ثواب اینست که ابن ابی عقیل انتخاب کرده که کلن بدنه هست، تفاوتی میان طوایف ثلاثه نیست. چرا؟ برای اینکه احادیث همشون، الان چندین حدیثی که خوندیم، 4-5-6 حدیث خوندیم، همه اینها داشت که جزور، یه دونه از اینها داشت که شاد. خب یه دونه روایت در برابر 5-6 تا روایت نمیتونه که مقاومت بکند. اونی هم که شاد داشت باید اطلاق باشه در فقیر، چه در متوسط، چه در غنی. خب یک روایت نمیتواند تعارض بکند با 6-7 تا روایتی که همه اینها جزور داشت. طبعا اگر ما اینا را متعارض ببینیم و بخواهیم ترجیح قائل بشیم، روشان با اون روایاتی که بدنه داره. حالا اگر شما اصرار بکنی برای که نه اینا تعارض میکنند و مثلا تساقط میکنن رجحان رو قبول نکردی، خب این در تعارض و تساقط هم نظر ما اینه که باید احتیاط انتخاب کرد. همین که ما قائل به بدنه بشیم احتیاط هم همینه، همین فرمایشی که نبی عقیل فرموده بدنه، احتیاط نشه قائل به بدنه بشیم. تفاوتی هم نیداریم بین فقیر و غیر فقیر، موسر و غیر موسر و متوسط، اینا تفاوتی با هم نداره. پس این قول ابن ابی عقیل هم مطابق با جمع روایات به نظر ما، یعنی به این معنی که قائل به تعارض شدید و قائل به ترجیح شدید، ترجیح با روایات جزور، لااقل بقره، حالا جزور هم مجید شما در اون روایت داشت بقره هم میشه، اما اینکه شما بگید شات در فقیرش قائل به شات بشید اینا دلیل نداره. بنابراین در درجه اول جزوره و لااقل بقره، اما تفصیل بین موسر و غیر موسر و اینها در روایات نیست. در جما شات کفایت نمی کنند و احتیاط هم یه چیزی بخواد عمل بکند، مقتدای احتیاط هم همین است که قالب جزور باشه. لذا ما در اینجا نظر ابن ابی عقیل را می پسندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.